میکنم که صبحتون رو با رادیو گفتگو آغاز کردید. همکارانم هم در این لحظه آماده هستن تا صبح و گفتگو رو به شما تقدیم کنند و شما عزیزان میدونم که منتظر این هستید که برنامه صبح و گفتگو آغاز بشه. اما قبل از اون بگم خدمتتون که 30,000 10,35 پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو و برنامه‌های مختلف هست و شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از این طریق به گوش ما برسونید. این شما و این صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی کن
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خوفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. مردم سرزمین ایران سلام، صبح حالی بخیر. هر جا هستید تن درست باشید و سلامت. سپاسگزارم و ممنونم که این بامداد رو با رادیو گفتگو آغاز کرد. امروز هم با شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود تا ساعت 8:25 دقیقه بامداد. لطفاً صبح و گفتگوی امروز رادیو گفتگو رو بشنوید. اما با شما خواهیم گفت از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز با مسئولان و کارگزاران نظام، حل مشکل کمبود خوابگاه دانشجویی طی 4 سال آینده، ماجرای گوشت 500,000 تومانی، سقف 40 لیتری بنزین در روز، وضعیت 80,000 معتاد متجاهر در کشور و 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. هم لحظه و هم داستان شما هستیم در صبحی تازه که از راه رسیده و امروز ما رو میهمان خودش کرده و این فرصت رو پیدا کردیم تا سلام دوباره‌ای به زندگی بگیم، تا سلام دوباره‌ای به لحظه‌های پیش رومون بگیم. خدا رو شکر از بابت بودنمون در 30 روز بهمن ماه 1401 خورشیدی.
امروز من دستگاه جانوده هم هست که حالا روی سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
3 و 4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا ای
در ست چهارم با نتیجه بله تمام شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
خانم زینب رجایی سلام، صبح حالی بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح و گفتگو و خیلی خوشحالم که یک روز دیگه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم خانم رجایی، از همکاران خوب ما در رسانه‌های مختلف مکتوب هستند و امروز هم کنار ما تا مروری داشته باشیم به آنچه در روزنامه‌های صبح امروز تهران گذشته. خدمت شما ایم.
سلامت باشید، ارادتمندم. امروز 30 بهمن ماه هست، یک شنبه، و ما با روزنامه سیاست روز آغاز میکنیم. روزنامه سیاست روز تیتر اول خودش رو مثل خیلی از جراید دیگه امروز به دیدار مقام معظم رهبری اختصاص داده که روز گذشته با مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی صورت گرفته. این دیدار که به مناسبت عید مبعث انجام شد، روز گذشته پیش از ظهر حوالی ساعت 9:00 صبح بود که اتفاق افتاد و تیتری که روزنامه سیاست روز از بیانات رهبر معظم انقلاب انتخاب کرده این هست: علت اصلی ایران هراسی حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین است. این جمله یه که هم دیروز در خبرگزاری ها هم امروز در روزنامه ها به عنوان تیتر اکثر اینها انتخاب شد و بهش پرداخته شد. اما روزنامه بعدی ما روزنامه اطلاعات هست. اطلاعات در یکی از تیترهای کناره خودش خبر داده حداقل حقوق کارکنان دولت سال آینده 7,920,000 تومان است. این موضوعی هستش که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بهش اشاره کرده و دربارش اطمینان خاطر داده که این مبلغ حداقل حقوق هست، 7,920,000 تومان. اما تیتر دیگری که از روزنامه اطلاعات باید بخونیم درباره بافت فرسوده استان شهر تهران هست. این روزنامه در یک گزارش نوشته 15% جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند. حالا بعد از زلزله‌ای که اخیراً در کشور ترکیه و سوریه اتفاق افتاد، یک موج جدیدی از نگرانی ها درباره این که ما در کشورمون چه شرایطی داریم، به خصوص در کلان شهرها، اگر خدای نکرده زلزله بیاد، یه موج جدیدی از این موضوع آغاز شده. اطلاعات اتفاقا یه گزارش دیگه هم در این باره داره، یه گفتگو داشته با رئیس مدیریت بحران شهر تهران که در این گفتگو مطرح شده برای زلزله بزرگ باید آماده باشیم و اطلاع داده شده که رفتار تاریخی گسل‌ها و مطالعات زمین‌شناسی نشون میده که احتمال زمین‌لرزه‌ای با بزرگی 7 ریشتر و حتی بالاتر در تهران وجود داره. البته اینم بگم، حالا اول صبح نگران نکنیم مردم، این خبرها خیلی وقته که درباره زلزله در تهران مطرح میشه، ولی چیزی که از اون مهمتر این هستش که رسیدگی باید بشه به شرایط بافت منازل تهران و حتی ادارات و مدارسی که در تهران بود داره. حالا روزنامه بعدی ما هم کسی در این باره انتخاب کرده و از قول یکی از مسئولان مربوطه نوشته زلزله ترکیه و سوریه باید تلنگری برای نوسازی مدارس باشد. روزنامه بعدی روزنامه ایران هست. ایران اطلاع داده درباره اینکه چه اتفاقاتی در کمیسیون ترسیق بودجه در اتفاق افتاده، درباره اینکه با توجه که دارن رسیدگی میکنن از این کمیسیون به جزئیات بودجه سال 1402، این روزنامه تیتر زده دستکاری 61 هزار میلیاردی در بودجه 1402. حالا جزئیات این دستکاری و این تغییراتی که مجلس برای بودجه سال آینده در نظر گرفته از این قرار هستش که چیزی حدود 55 هزار میلیارد تومان به بار مالی دولت، یعنی در واقع به هزینه های دولت برای سال آینده افزوده شده. یعنی مجلس اینطور در نظر گرفته که 55 هزار میلیارد تومان خرج دولت برای سال بعدی بیشتره و 6 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کاسته شده. یعنی اینطور در نظر گرفته شده که این درآمدها احتمالاً محقق نخواهند. در مجموع این 55 هزار میلیارد و اون 6 هزار میلیارد حدود 61 هزار میلیارد دستکاری اتفاق افتاده در بودجه 1402.
و اما روزنامه آخر؟
تیتر آخر ما از روزنامه همین روزنامه ایران هست که درباره عرضه خودرو خبر داده. حالا آخرین ماه سال، از ابتدای آخرین ماه سال یعنی اسفند ماه، قرار هست دور جدید عرضه خودرو آغاز بشه. بنابراین عزیزانی که قصد خرید خودرو دارن از فردا گوش به زنگ باشن که اگر اعلام شد برای خرید خودرو حتما اقدام بکنن.
خیلی متشکرم.
خواهش
می‌کنم. ممنونم خانم رجایی. همونطوری که ایشان هم اعلام کردن، خانم رجایی هم اعلام کردن، امروز بسیاری از روزنامه‌ها پرداختند به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و نکته‌هایی که مد نظر ایشان بود. بخشی از صحبت‌های دیروز مقام معظم رهبری رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
راه حل همه این مشکلات برگشت به اسلام است، اتحاد ملت‌های اسلامی، همدلی ملت‌های اسلامی، همکاری دولت‌های اسلامی به معنای واقعی کلمه، نه به شکل سوری، به معنای واقعی کلمه همکاری کنن، همدلی کنن و همه اجزاء امت اسلامی احتیاج دارن به اینکه با هم همکاری کنن.
آقای دکتر اصغر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه ملت شریف ایران. ایام شعبانی را هم پیشاپیش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای ایمانی، رهبری معظم انقلاب در روز گذشته در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام و سفرای حاضر در ایران مسئله های مختلفی رو مطرح کردند. مهمترین پیام صحبت های دیروز معظم الله به زعم شما چه بود؟
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری در جمع سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی تقریبا محور 12 موضوع بود. ابتدا در واقع بحث استفاده از معارف و گنجینه‌های بعثت بود که بسیار مهم بود، چرا که علاج همه مشکلات رو و راه رسیدن به معارف دنیوی و اخروی رو در بحث بعثت می دیدن. همچنین مقام معظم رهبری یک بار دیگه تاکید بر قاصب بودن رژیم صهیونیستی اشاره کردند و خطاب به تمام کشورهای اسلامی گوشزد کردند. حضرت عالی استدار داد که خب چند روز پیش امارات در واقع با یک رفتار وقیحانه اولین در واقع کنیسه یا همان مقر عبادتگاه یهودیان رو در امارات تأسیس کرد و افتتاح کرد و این به اون معناست که یهودیان رو قصد داره رژیم صهیونیستی به امارات ببره و در اونجا سکنا بگزینن و بتوانن از این معبد استفاده کنن. در واقع رژیم صهیونیستی در امارات تونست که یه پایگاهی در کشور اسلامی دیگه‌ای مثل امارات ایجاد کنه. خب همین موضوع باعث شد که خب رهبری به صورت تلویحاً توجه کشورهای اسلامی رو به این موضوع معطوف کنه که فرمودن که اگر کشورهای اسلامی در واقع از معارف و گنجینه‌های بعثت رسول اکرم استفاده می‌کردن، این دشمن خبیث، این رژیم صهیونیستی اینطور در واقع در جلوی چشم همه انظار دنیا مسلمانان رو در واقع از بین نمی برد و نمی کشت. از طرفی هم خب به جهت رهایی از این مشکلات مقام از آن رهبری بحث تزکیه رو عنوان کردن و همه رو دعوت به تزکیه کردن به عنوان یک داروی رهایی انسان از هر نوع فساد. همچنین زندگی کل مسلمین رو هدایت کردند به سمت حکمت و بحث دانایی و تعلیم مطرح فرمودند که فرمودند که همه زندگی مسلمانان جایی نشاط پیدا میکنه که همراه با حکمت باشه و تعلیم باشه و دانایی در امور تصمیمات باشه. خب یه اشاره هم به تقریبا به دوستان جمهوری اسلامی کردند که فرمودن که در واقع بحث اشد و علال کفار و هم و بین هم رو مطرح کردن به مسئولین که ما نباید در مقابل دشمن در واقع باید مدارا بکنیم. از این نکته میشه اشاره کرد که بحث در واقع برجام رو حضرت آقا در واقع دارن دوباره مطرح میکنن که اگر قرار است که ما سر سفره برجام دوباره حضور پیدا بکنیم، نباید از این کفار، از کسانی که در واقع اصلا و نسبا اینها از رژیم صهیونیستی تقویه میشوند هم ذاتا و هم شکلا، ما با اونها مدارا بکنیم و دوستی های خودمون رو در واقع با کشورهای مسلمان ویژه فلسطین که بسیار صراحتا اشاره کردند که فرمودن ما آشکارا اعلام میکنیم که از مردم فلسطین در همه برهای از زمان دفاع خواهیم کرد و حتی در همین زمینه به زلزله سوریه و ترکیه اشاره کردن و فرمودن کمک به این دو کشور در واقع نسبت به همه حکومت‌ها واجبه در واقع و همه کشورها بایستی که به اینها کمک کنن. از طرفی هم خب بحث در واقع خدمت شما عرض کنم که ایران حراسی رو مطرح کردن که از مهمترین نکات در واقع رهبری در این سخنرانی بودند که علت عمده اصلی ایران حراسی در منطقه رو دفاع از مردم فلسطین عنوان کردند.
بله.
و میشه گفت که خب خود شما و همه شنوندگان هم استدلال دارن که تنها کشوری که از سال در واقع 57 که پیروزی انقلاب اسلامی شده به شدت و پای مردانه پای فلسطینی ایستاده کشور جمهوری اسلامی است و این در واقع به نظر من دو معنا داره. یک، دفاع تمام قد از مسلمان که همون چیزی که پیامبر بزرگ اسلام و بعثت فرمودن. دوم، مبارزه با کفار که اصلی ترین هسته مرکزی کفار رژیم صهیونیستی است. در همین زمینه تاریخ هم داره اشاره میکنه که در 160 کیلومتری در واقع شمال مدینه منطقه‌ای به نام خیبر بود که تجمع یهودیان فتنه‌گر بود و شما دیدید در تاریخ و خواندید که پیامبر در واقع آمد به فرماندهی امیرالمومنین علیه السلام وارد جنگ شدند و 14 روز این جنگ طول کشید و امیرالمومنین این خیبر رو در واقع گشود و فتح و پیروزی خیبر رو در واقع به همه جهانیان ساخت. این مفهوم این تاریخ برای ما در همین زمان الان مصداق داره که ما خیبرهایی رو در واقع داریم که ما نباید بگذاریم رژیم صهیونیستی در محله خیبر در قلعه خودش آرام باشه. برای همین بود که در واقع مقام اعظم رهبری هم چندی پیش فرمودن که انشالله رب العالمین رژیم صهیونیستی تا 25 سال دیگه نابود خواهد شد و هیچ اثری از این رژیم نخواهد ماند. اینها تحلیل نیست، بلکه اینها در واقع یک واقعیت‌های روزگاری است که ما عملا داریم می‌بینیم. هرچند که رژیم صهیونیستی در منطقه سعی می‌کنه جای پای خودش رو در بسیاری از کشورها مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر در واقع پایبند کنه، اما به نظر با توجه به رصدهای منطقه‌ای در همه زمینه‌ها ناکامه، به طوری که یکی از خام‌های رژیم صهیونیستی اونقدر وقیحانه میاد علناً نامه میده در واقع به بن سلمان که میگوید شما بایستی که بیاد خسارت‌های ما رو در بحث خیبر بپردازید.
بله.
لذا این نشان از در واقع وقیح بودن و این نشان از در واقع سرکشی بودن، طغیان و ظلم رژیم صهیونیست در منطقه. به نظرم میاد که کشورهای اسلامی حداقل مردمش قلوبشون این هست که مخالف سرسخت شدید رژیم صهیونیستی هستن، هرچند که بعضی از سران حکومت ها هنوز در واقع این تعلیم و دانایی رو در بحث بعثت پیدا نکردن که بدانن که رژیم صهیونیستی اولین دشمن خود آنهاست.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر ایمانی.
خواهش میکنم. سلام.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو و من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم،
هفته 25 دقیقه است. شنونده صبح و گفتگو هستید از رادیو گفتگو. لطفاً با ما همچنان هنوز همراه باشید. یکی از بحث هایی که گفتم در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت، مشکل کمبود خوابگاه دانشجویی و حل شدن این معضل طی 4 سال آینده است. آقای دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر گنجی سلام، صبح حالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، علیک السلام. منم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم و صبح بخیر میگم.
متشکرم آقای گنجی. بحث کمبود خوابگاه دانشجویی هست. ما الان چه تعداد دانشجو داریم؟ چه تعداد ظرفیت خوابگاه هامون هست؟
در کشور همینطور که احتمالا در صحبت قبلی شنیده باشید 3,200,000 نفر ما دانشجو داریم. از این 3,200,000 نفر اونهایی که روزانه هستن حدود 600 نفر هستن که در دانشگاه های دولتیمون در حال تحصیل هستن.
چند نفر؟
حدود 600,000 نفر.
600,000 نفر،
بله. بعد از برای این 600,000 نفر حدود 230,000 واحد خوابگاهی داریم که حدود 38% می شود و ما به دنبال این هستیم که پیشبینی میکنیم اگه این رو به 50% بتونیم برسونیم، تقریبا مشکل خوابگاه هامون دیگه مشکل خاصی نخواهد بود، با توجه به اینکه در کنار این بدیه مسکن هم برای دانشجویان متأهلمون میدیم هم برای دانشجویان مجردمون میدیم و سعی میکنیم که کمبودها رو هم از اون طریق حل کرده باشیم.
و برای اینکه حالا به این عدد بتونین دست پیدا بکنین طبیعتا باید یه برنامه‌ریزی بکنین.
بله، ببینید اینکه خوابگاه ساخته بشود این از صندوق کمک میکند ولی از وظایف اصلی خود دانشگاه ها هست. ما در سال 1400 شاهد این بودیم که یه قانون خیلی مترقی به نام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت توسط مجلس محترم نمایندگان محترم از شورای اسلامی به تصویب برسه و این راه رو باز کرده که ما بتوانیم خوابگاه سازی رو در دانشگاه ها شاهد باشیم. و اگر شما ببینید هر چند مدت یک بار دانشگاه هامون کلنگزنی خوابگاه ها رو انجامش میدن که معمولا قراردادها برای 2 سال هست که حالا میانگین متوسطی که ساخت خوابگاه هامون در دانشگاه هامون داشتن 3 ساله است. حالا ما میگیم که هر کلنگی زده میشود بعد از 3 سال تبدیل به خوابگاه میشود. تقریبا برنامه ریزی های خاص رو انجامش دادیم که این صورت بگیرد. در همین راستا وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و وزیر محترم راه شهرسازی تفاهم نامه 200,000 واحدی برای دانشجویان متأهل عقد قرارداد کردن، تفاهم‌نامه‌ای رو بستن تا اینکه انشالله این در عرض همین که فرمودید طول دولت مردمی آقای دکتر رئیسی انشالله به مرحله اجرا برسه و امیدوارم که با اجرا شدن این دیگه مشکل خوابگاه هایمون به اون صورت نباشد و همچنین اهداف که این قانون دارد و همیشه در فرمایشات مقام معظم رهبری میبینی که تاکید خاص روی جوانی جمعیت دارن، ما هم بتوانیم به این اهدافی که پیگیری میکنیم برسیم.
خب دستیابی به این هدف گذاری طبیعتا نیازمند بودجه لازم هست. این بودجه چه شکلی قرار تامین بشه؟ چقدر بر عهده خود دانشگاه هاست؟ چقدر صندوق رفاه قرار کمک بکنه؟
ببینید در قانون 1401 در قانون بودجه مبلغی رو برای قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت دیده بودن که امسال برای ما ابلاغ نشده ولی آن چیزی که میشنویم اواخر سال هم هستیم 300 میلیارد تومان برای این موضوع ستاد ملی